بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون. بحث ما در تفسیر این آیه نورانی رسید به جمله یؤمنون بما انزل الیک. یکی از ویژگی های متقیان این است که ایمان دارند به اون چه بر پیامبر خاتم نازل شده. ما انزل الیک یعنی مخاطب خود رسول گرامی است. در جلسه قبل توضیح دادیم که ما انزل الیک هم شامل قرآن می شود و هم شامل احادیث قدسی. قرآن لفظ و معنا از خداوند سبحان است، نازل شده. احادیث قدسی معناش نازل شده، لفظش از خود رسول گرامی است که مرحوم صاحب وسائل شیخ الرعامالی یک کتابی دارد به نام الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه، جمع کرده احادیث قدسی رو در این کتاب جواهر الجواهر السنیه جمع کرده. اگه کسی میخواد میتونه به اونجا مراجعه کنه. خب این رو توضیح دادیم. اما نکته قابل توجه این است که آیا ما انزل الیک شامل همه سخنان پیغمبر میشود یا نه؟ دلیل این که شامل همه سخنان پیامبر شود چیه؟ ممکنه کسی تصور کنه آیه سوم و چهارم سوره نجم دلالت دارد که هر چی پیغمبر میگوید این وحی الهی است. بعضی هم اینجوری تصور کردن، چون میفرماید و ما ینطق عن الهوا، از سر هوا و هوس سخن نمیگه. بعد میفرماید ان هو الا وحی یوها، سخنان او نیست جز وحیی که به او میشود، وحی میشه. یعنی همه سخنان پیغمبر، همه ظاهرش، کسی ممکنه اینجوری تصور کنه دیگه، همه سخنانش پیغمبر وحی الهی. مثلا اگر میگه غذا رو بیار، به خانومش میگه غذا بیار، این وحی الهی است. اگه میگه مثلا برنج شو برو خونتون، این وحی الهی است. اگر هر کاری که پیغمبر میکنه این وحی الهی است. مقتضای اطلاق آیه اینه. ولی مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر قیم المیزان میفرماید به قرینه مقامی این آیه اصلا در صدد بیان این مطلب نیست که همه سخنان پیغمبر وحیه. ما قرینه مقامی داریم که دلالت میکند که این اشاره ما ینطق عن الهوا، این نطقش درباره وحی الهی قرآنه. اصلا احادیث قدسی هم ممکنه بگیم شاملش نمیشه، نه همه سخنان پیغمبر. چرا؟ این قرینه مقامی چیه؟ قرینه مقامی آیه قبل هستش و نجم اذا هوا ما ظل صاحبكم و ما غوا و ما ینطق عن الهوا. قسم میخورد خداوند در برابر کسانی که چی؟ اونها که میگفتن که اصلا گمراهه، ما ظل صاحبكم و ما غوا، این داره حرفایی که میزنه خودش میوافه. این از سر هوا و هوس یه چیزایی به هم دیگه میبافه و میگه برای ما. اینا وحی الهی نیست. در برابر منکرین وحی بودن قرآن میفرماید که این ما ینتقون، این حرفایی که میزنی قرآنی که میخونه به شما میگه این ان هو الا وحی، این وحی الهی است که در با در نظر گرفتن این قرینه مقامی سخنان اون حضرت که میفرماید که ما ینتقون الهوا، یعنی آنچه قرآنی که میخونه برای شما، قرآنی که میخونه بر اساس هوا و هوس و بافته خودش نی، این سخنان خداوند هست، این وحی الهی است. المیزان جلد 19 صفحه 27 ایشون در اونجا گفته، حرف کاملا صحیحی هم هست. بنابراین این آیه در مقام مبدأ سایر سخنان پیغمبر نیست. حالا ممکنه دلیل دیگه هم داشته باشیم که برخی از سخنان مثل احادیث قدسی هم وحی الهی است، ولی اصلا این آیه در مقام بیان این است که قرآن وحی الهی است. اونا میگفتن قرآن وحی الهی نیست، خودش انما یعلمه بشر یا مثلا دیگران از سوء هوا و هوس میگه. این آیه میفرماید نه، این هر وحی الهی، هر چی میگه درباره قرآن این وحی الهی است. برخی از مفسرین بزرگوار فرمودن که این آیه، یعنی این ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی الهی، به ذمیمه آیه چهارم سوره تکویر که میفرماید و ما هو بالعلل غیب بظنین، در رساندن وحی بخیل نیست، استدلال میکنم به این که فرض النبی هم با واسطه به فرض الله برمیگرده، که ما بگیم این اصلا این آیه در این صدد این نیست. اصلا آیه همونطور که علامه طباطبایی فرمودن، این آیه در صدد بیان این مطلب نیست. البته ما هم بر این باوریم که اوامر و نواهی پیامبر به واجبات و محرمات الهی، این هم وحی است، به دلیل، ولی نه به این دلیل این آیات، بلکه به دلیل اختیاراتی که پیغمبر داشته از جانب خدا. پیغمبر خدا از جانب حضرت حق اختیار داشته که احکامی رو برای نظام جامعه، برای تقویت معنویت یا اقتصاد یا سایر مسائل اجتماعی احکامی رو جعل کنه، یعنی اختیار تشریعی داشته. دلیل چیه؟ دلیل این روایته صحیح السند، امام صادق علیه السلام می فرماید ان الله ادب نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر خودش رو خدا تربیت کرد. انا پیغمبر در روایت دیگه، انا ادیب الله، من تربیت شده خدا هستم. معلم و مربی پیغمبر خدا بوده. حدیث هم سندش صحیحه. حتی اذا اقامه علی ما اراد، و چون او را بدان سان که خواست ساخت، قال له و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، امر کن به نیکی، فرمان بده و از نابخردان دوری بگرد، روی بگردان. فلما فعل ذلك له رسول الله صلی الله علیه و آله زکاه. در این حال خداوند وقتی چنین کاری رو با او کرد، تربیت شده خدا شد، ستود او رو، فرمود انک علی خلق عظیم، تو دارای خلق ستوده ای هستی، خوی بزرگ هستی. فلم ما زکاهو، به این مرتبه از انسانیت رسید، به این مرتبه از کمال که رسید، فرمود چی؟ چنان او رو ستود، فوز الیه دینه، اینجا دین خودش رو به او تفویض کرد، یعنی اختیار تشریع به او داد. فقال ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو. این خودش این یه دستور جدیده. این هر چی پیغمبر گفت، من عطا رسول فقط عطا الله، این دیگه میشه وحی اختیار تشریع. اگه پیغمبر گفتش برو جنگ، یعنی خدا گفته برو جنگ. اگه گفت این کارو بکن، خدا، یعنی خدا فرموده این کارو بکن. که بنابراین پیغمبر آما آتاکم رسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا شامل همه اوامر و نواهی پیغمبر می شود، که در یه روایتی که دیگه از پیغمبر هستش که از امام صادق علیه السلام هست می فرماید، این روایت که عرض کردیم سندش معتبره، در روایت دیگه هم آمده که اونها هم باز معتبرن، که پیغمبر با تأیید روح القدس معصوم بود، اگر چیزی میگفت انجام بده این فرمان خدا بود، یعنی اشتباه نمیکرد پیغمبر، معصوم از خطا بود. و به همین جهت پیغمبر در مواردی از اختیارات خودش استفاده کرده، که در ادامه همین روایت هستش که به چند نمونه از احکامی که پیغمبر خودش تشریع کرده. مثلا در این روایت دارد که خداوند نمازهای واجب رو 2 رکعت قرار داد، مثلا نماز ظهر 2 رکعت، نماز عصر 2 رکعت، این فرض الله، و پیغمبر هم 2 رکعت به او اضافه کرده، این فرض النبی هستش، یعنی این اختیار تشریع رو خداوند به او داده، که حکمت خداوند اقتضا میکرد که این اختیار دوم رو به پیغمبر بده، پیغمبر این کارو بکنه که اختیار تشریع. یا مثلا خداوند شراب انگور رو حرام کرد، پیغمبر مطلق مسکرات رو حرام کرد، که اون میشه فرض الله، این میشه فرض نبی، که حالا این بحث فقهیش خیلی مفصله که نمیخوایم بحث کلامی فقهیش که نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. خب بنابراین ما گستره ما انظر الیک، ما میگیم که فقط قرآن و احادیث قدسی است. این تا اینجا تفسیر این آیه نورانی. بعد میرسیم به جمله بعدی، و ما انزل من قبلک، نه تنها متقین به پیام هایی که بر تو نازل شده ایمان دارن، به اون چیزهایی که به قبل از تو به پیامبران پیشین هم هرچه نازل شده ایمان دارن، که اون میشه نبوت، این میشه قبلی میشه نبوت خاصه، دوم میشه این میشه نبوت چی؟ عامه. ما انظر من قبلی که میشه نبوت عامه. حالا سوال اینه، اینو دقت کنید، سوال اینه چه ضرورتی داره که ما به پیغمبرهای گذشته ایمان بیاریم؟ حالا بعد در ادامه بحث خواهیم گفت که چند تا پیغمبر هستن، چه جوری هستن، اینا بحث آینده است، که مطابق مشهور 124 هزار پیغمبر هست که باید به اونها ایمان داشت، به کتابهاشون هم ایمان داشت، به ما انزل الیهم هم ایمان داشت، آمن الرسول به ما انزل الیهم ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسل. حالا سوال اینه که حکمت چه حکمتی داره؟ خب من که پیغمبر، فرض کن حضرت آدم، میخوام به حضرت آدم ایمان بیارم، یا به حضرت ابراهیم، یا حضرت نوح، یا به حضرت موسی، من که وظیفه ندارم به دین حضرت موسی عمل کنم، ما که وظیفه نداریم به دین حضرت عیسی عمل کنیم، ایمان آوردن ما به حضرت عیسی، به حضرت موسی، به حضرت ابراهیم چه حکمتی داره؟ و اصولا ما چیزی نداریم، در اختیار نداریم، اصلا ما پیام های اونو، ما انزل من قبله، ما چیزی در اختیار نداریم که بفهم بدونیم قطعا، مگر اینکه از طریق پیغمبر ما رسیده باشه، یا مثلا از ائمه ما رسیده باشه، اون کتاب های پیشین تحریف شده قابل قبول نیست، یا از بین رفته به طور کلی، یا اینکه تحریف شده. بنابراین ما چرا اصلا چه چیزی که در اختیار نداریم، چه موظف و عمل با اونها موظف نیستیم، چرا ما بهشون عقیده داشته باشیم؟ چند تا احتمال بود هست در پاسخ این سوال. احتمال اول این است که اگر ما گفتیم در یک مقطعی از تاریخ وحی وجود نداشته، در واقع توحید رو انکار کردیم. چرا؟ قرآن اینجوری می‌فرماید: و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، یعنی خدا رو نشناختن کسانی که اینجوری گفتن اصلا بر هیچ پیغمبر، بر انسان چیزی فرستاده نشده، یعنی انکار نبوت به طور مطلق در طول تاریخ. ما قدر الله حق قدره. اگه کسی خداش خدا، اگه کسی توحید رو قبول داشته باشه نمیتواند نبوت رو در طول تاریخ منکر باشه، چون معناش این است که خدای حکیم در یک مقطع از تاریخ مردم رو بدون راهنما گذاشته. نمیشه، امکان نداره. حکمت خدا خلاف حکمت خداست. اگر کسی خدا توحید رو قبول کرد، یعنی خدای حکیم قادر علیم اینها رو قبول داشت با خصوصیاتی که در جای خودش گفته شده، نمی شود در یک مقطع تاریخ پیغمبر نداشته باشه، که حالا این جای خودش جای بحث است، در بحث نبوت عامه اونجا اگر جای پیش آمد مفصل انشاءالله بحث خواهیم کرد. نکته دیگه این که لازمه ایمان به پیامبر اسلام و قرآن اعتقاد به همه پیامبرانه. وقتی که قرآن میگه پیغمبر بوده در همه، ان من امتن الا خلافیها نذیر، آیات متعددی داریم که در همه امتها پیامبر، همه امتها پیامبر داشتن. خب اینجا اگر کسی بخواد در یک مقطع تاریخ یک پیغمبر رو انکار کنه، یعنی چیکار کرده؟ یعنی قرآن رو انکار کرده، یعنی پیامبر اسلام. لازمه این که ما پیغمبر اسلام ایمان بیاریم، به قرآن ایمان بیاریم، اعتقاد به همه پیامبران. اما بیش از این هست قضیه. اگر ما اعتقاد داشتیم که در طول تاریخ جریان پیوسته رهبری الهی تداوم داشته، این امید آفرین میشه. این امید آفرین چه؟ یعنی چی؟ یعنی یک جریان پیوسته بین حق و باطل از حضرت آدم بوده تا الان و همچنین ادامه داره تا پیروزی حق. یعنی سنت الهی اقتضا می‌کرده که این حق و باطل با همدیگه درگیر بشن. کذالک یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. حق بالاخره باطل رو از بین میبره، این کف ها از بین میره، آینده تاریخ از آن پیروان پیامبران هست. یظهره علی الدین کله ولو کره کافرون، و بعضی آیات در آیه ولو کره مشرکون، که حالا این یه بحث مفصلی است که مرحوم آقای مطهری هم در خدمتتون عرض کرد. یکی از کتاباشون قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ، اونجا مفصل صفحه 47 و تا 48 توضیح دادن که حالا نیازی به بحث اینجای ما نیست. علاوه بر این خدمتتون عرض کنم که چون تاریخ پیامبران از دیدگاه قرآن مانند سایر پدیده‌های هستی دارای سنت و قانون ثابت و غیر قابل تغییر هست، اصلا شناخت تاریخ پیغمبران ولو از دیدگاه اسلام باشه، این چیه؟ این تجربه آموزنده است برای آینده تاریخ. از این شکست ها، از این اون چه در که مثلا در خطبه قاصعه بخشش آمده، از این شکست های انقلاب های پیشین و اون چه بر سر امت های پیشین آمده، تجربه میشه برای آیندگان. از این بحث هم میگذریم. و بالآخرت هم یوقنون، این جمله آخر از آیه چهارم سوره بقره که پنجمین ویژگی عهد تقوا این است: اولیش ایمان به غیب، دومی اقامه نماز، سومی انفاق، چهارمی ایمان به پیامبران، پنجمی یقین به آخرت. مطابق شیوه بحث ما در تفسیر، اول واژه شناسی آخرت. آخرت یعنی چی؟ آخرت در واقع مؤنث آخر هست از نظر ادبی. آخر مقابل نقطه مقابل اول هست. اول آخر فرق دارد، آخر با آخر. آخر یعنی دیگر، آخر یعنی پایان، نقطه مقابل اول و آخر. این نقطه مقابل اول میشه آخر و مؤنثش میشه، مؤنث آخر میشه چی؟ آخره. که قرآن کریم زندگی قبل از مرگ و زندگی اول میگه. این خودش نکته است. یعنی زندگی اول میشه زندگی دنیا، در مقابل زندگی آخرت که میشه چی؟ زندگی دو بعدی، زندگی پسین، پایانی که اون ابدی است. آیاتی که ازش این معنا استفاده میشود، یکی سوره قصص آیه 70 له الحمد فی الاولا والآخره. ستایش اختصاص به خدا دارد در این سرا، فی الاولا یعنی همین سرای دنیا، یعنی در دنیا، اولا یعنی دنیا، آخره یعنی زندگی بعدی. یعنی همه تعریف ها، همه ثناها، همه ستایش ها، چه در دنیا چه در آخرت، ویژه حضرت حق است. الحمدلله رب العالمین. یا سوره لیل آیه 13 و ان لنا للآخرته والاولا. در حقیقت دنیا و آخرت از آن ماست. اولا یعنی دنیا، آخرت یعنی زندگی بعد از دنیا. در خدمت شما عرض کنم وجه تسمیه آخرت، این وجه تسمیه در علل الشرایع آمده. پیغمبر در برای که سوال کردن که چرا آخرت رو آخرت میگن، اسم آخرت چرا آخرت نامیده شده، میفرماید لأنها متأخره تجیء من بعد دنیا، آخرت متأخر از دنیاست. لا توصف سنینها، اما چند سال آخرت معلوم نیست، 1000 سال، 10000 سال، 100000 سال، 1 میلیارد سال، میلیارد میلیارد سال، لا توصف، اصلا قابل وصف نیست، ابدیت قابل وصف نیست. لا تحصى ایامها، روزاش قابل احسان نیست، هر عددی بگی نمیتواند اون رو بازگو کند. لا یموت و سکانها، کسی که رفت در اون وارد اون آخر خوب باشه یا بد باشه دیگه مرگی در کار نیست. باز یه بچه دیگری امیرالمومنین علیه السلام در تسمیه آخرت فرموده سمیت الاخره آخرتن لأن فیها الجزاء و الثواب. چرا آخرت رو آخرت میگن؟ چون در آخرت جزا و ثواب هست. مرحوم علامه مجلسی در توضیح این روایت میفرمایند که چون در آخرت ثواب هست، جزا هست و جزا هم متأخر از عمل هست، به همین جهت به آخرت آخرت گفته میشود. زندگی پس از مرگ آخرت گفته میشه، چون پاداش بعد از عمله، متأخر از عمله. خب در قرآن کریم آخرت صفت موصوف‌های مختلفی قرار گرفته. یکی نشأه، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم الله ینشئ نشأة الآخرة، نشأه آخرت. این نشأه دنیا هستش، اون میشه نشأه چی؟ آخرت. یا صفت خانه قرار گرفته، الدار، 64 سوره عنکبوت، ما هذه الحیات الدنیا و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. این دنیا همش لهو بازیچه است. ان الدار الاخره لهی الحیوان، خانه آخرت خانه زندگی حقیقی است. این زندگی نیست که ما داریم میکنیم، این بازیچه است در مقابل اون زندگی آخرت، بازیچه است در واقع. گاهی صفت عد داره، گاهی وقتا صفت داره. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه ولدار الاخرت خیرون. اون خانه، این یه خانه، دنیا یه خانه است، آخرت یه خانه است. اون خانه اصلا قابل مقایسه با این خانه نیست، ولا نعم دار المتقین. گاهی وقتا صفت یوم قرار گرفته، آیه سوره 8، آیه 8 سوره بقره، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. روز آخر یعنی روز پسین که می آید. حالا نکته قابل توجه، اینم نکته تفسیری مهمی است، کلمه آخرت معادل کلمه قیامت و یوم الحساب نیست. بعضی خیال میکنن آخرت یعنی قیامت، نه معادل نیست، بلکه مقصود آخرت چیه؟ مقابل دنیاست. یعنی انسان پاشو که از دنیا انقدر در حال احتضار قرار گرفت که خدا انشاءالله به هممون رحم کنه در اون لحظه آخر، به اونقدری که از پل دنیا گذشت دیگه آخرت شروع میشه. القبر اول منازل الاخره، قبر اولین منزل آخرت. انقدر که انسان رو تو قبر گذاشتن این وارد آخرت میشه دیگه، از اینجا آخرت شروع میشه. فَإِنْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ. اگر کسی از در قبر خلاصه مشکل نداشته باشه بعدن مشکلاتش کمتره. وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ. اگر نجات از اونجا پیدا نکنه اون بعدش دیگه اشدُّ مِنْهُ. اینم یه روایتی از حضرت موسی بن جعفر هم هست صلوات الله علیه که میفرماید وقتی حضرت دید که یک جایی دیدن که یک جایی جمعیتی وایسادن، گویا سوال کردن که چه خبره، گفتن کسی مرده دارن دفنش میکنن. آمدن بالا سر قبر شروع کردن گریه کردن، فرمودن ان شیئا هازا آخره فحقیق ان یذهد فی اوله. اون زندگی که آخرش اینجاست هممون داریم، چیزی هست من بارها به دوستان میگم تا آدم خودش نمیره باور نمیکنه که مردنی هستش. این چیزی که زندگی آخرش اینه، بالاخره دل انسان کنده می شود از این زندگی، حقیقتاً جز هدفی اول، از اول دل لبد به این چیزی که آخرش اینه. و این نشیعن هازا اوله لحقیقون ان یخاف آخره. اون چیزی که اولش قبره باید ترسید آخرش چه خبره. اولین منزلگاهش قبره، اونجا آخرش باز خدا بداده هممون برسد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.